گوش میکنید.
بسیار خوب، ساعت 19:30 هفت و 30 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام میکنم به شما شنونده همراهی که همین الان به ما پیوستید به مجله شامگاهی رادیو فردا. این بخش دوم، نیمه دوم این مجله است. اگر هم که از آغاز مجله ما رو همراهی میکردید، از همراهیتون سپاسگزارم. اجازه میخوام که این نیمه دوم رو هم شروع بکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان، این بار با همکارم مینا بهارمست که به سوریه خبر آمده در کنار من. خانم بهار، من سلام میکنم، خوش آمدید، ما خبرها رو میشنویم از شما.
با سلام به شنوندگان عزیز، با گذشت بیش از 12 ساعت از ریزش بهمن و مدفون شدن حدود 130 سرباز پاکستانی در ارتفاعات هیمالیا، رسانه‌ها گزارش کردند که شواهدی از زنده بودن سربازان در دست نیست. ریزش بهمن بامداد شنبه در شمال شرق پاکستان در نزدیکی منطقه مورد مناقشه کشمیر روی داد و پایگاه نظامی مستقر در ارتفاعات را محصور کرد. در حالی که تا آغاز آتش‌بس در سوریه 3 روز باقی مانده است، مخالفان میگویند امروز بیش از 70 نفر در مناطق مختلف این کشور کشته شدند و درگیری‌های شدیدی در برخی مناطق به ویژه در حماه روی داده است. سفارت آمریکا در دمشق با انتشار عکس‌هایی در صفحه فیسبوک خود گفته است برخلاف ادعای مقام‌های سوریه، ارتش این کشور از برخی شهرها و مناطق مسکونی عقب نشینی نکرده است. سازمان همکاری اسلامی روز شنبه اعلام کرد با کمک سازمان ملل در حال بررسی برنامه‌ای برای ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به 1 میلیون آسیب دیده از خشونت‌های اخیر در سوریه است. به گفته مقام‌های سازمان همکاری اسلامی، ارزش این کمک‌ها به 70 میلیون دلار بالغ می‌شود. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحولی اقتصادی مجلس ایران، به وبسایت مجلس گفته است که این امکان برای ایران از نظر علمی و فناوری وجود دارد که اقدام به تولید سلاح هسته‌ای کند، ولی هرگز ایران این مسیر را انتخاب نخواهد کرد. آقای مصباحی مقدم به گفته رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده است که تولید سلاح هسته‌ای، نگهداری و کاربرد آن مخالف شرع مقدس اسلام است. 3 روز پس از تجمع کارگران اخراجی شهاب خودرو در برابر ساختمان ریاست جمهوری ایران، این کارگران صبح امروز در مقابل ساختمان وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی تجمع کردند. نماینده معترضان به ایلنا، خبرگزاری ایلنا گفته است که اخراج کارگران در سالی با شعار حمایت از کار و تولید آنها را غافلگیر کرده است. یک روزنامه چاپ مسکو از قول یک منبع نظامی گزارش داده است که روسیه در صدد استقرار سامانه دفاع موشکی جدیدی در غرب این کشور است. روزنامه ایزوستیا نوشته است که مراحل استقرار این سامانه در منطقه کالینینگراد در حاشیه دریای بالتیک آغاز شده است و از موشک‌های جدید S-400 در آن استفاده خواهد شد. شماری از تحلیلگران اقدام روسیه را واکنشی به طرح آمریکا برای استقرار سپر دفاع موشکی در منطقه ارزیابی کردند. گروه اسلامگرای حماس روز شنبه یک شهروند فلسطینی را به جرم آنچه همکاری با اسرائیل خوانده شده و همچنین 2 شهروند دیگر را به جرم مشارکت در قتل اعدام کرد. وزارت کشور دولت حماس با انتشار بیانیه‌ای محل اعدام‌ها را شهر غزه ذکر کرده، اما مشخصاتی از افراد به دار آویخته شده اعلام نکرده است. در پی اعلام رسمی مرگ رئیس جمهوری مالاوی، قرار است معاون او به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور آفریقایی ادای سوگند کند. جویس باندار نخستین زنی خواهد بود که در این کشور در رأس قدرت قرار خواهد گرفت.
سپاسگزارم مینا بهارمست و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. اما اکبر هاشمی رفسنجانی هفته گذشته صحبت‌هایی کرد که اگر خبرها رو پیگیری کرده باشید می‌دونید که واکنش‌های مختلفی به همراه داشت. آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود در نامه‌ای به امام توصیه کردم که مسئله روابط میان ایران و آمریکا را در زمان حیات خودشان حل کنند. این عین گفته آقای هاشمی رفسنجانی است. واکنش به این گفته‌های بحث برانگیز اکبر هاشمی رفسنجانی در مطبوعات و محافل تهران همچنان هم ادامه داره. به همین موضوع پرداختند همکارانم هم در دیدگاه‌ها، برنامه دیدگاه‌ها در این هفته امیر مصدق کاتوزیان و دیدگاه‌ها، بشنویم با هم. من پیش از اون در پایان این مجله از شما خداحافظی می‌کنم.
دیدگاه‌ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حملات لفظی مطبوعات جناح راست جمهوری اسلامی ایران به تازه ترین گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لزوم بهبود و مناسبات ایران با آمریکا ادامه دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای با فصلنامه مرکز مطالعات بین المللی گفته بود که در نامه‌ای به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از جمله توصیه کرده بود معضل مناسبات تهران و واشنگتن را در زمان حیات خود حل کند. چاپ این مصاحبه در روز سه‌شنبه سبب شد حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه کیهان اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم کند که پاسخ آیت الله خمینی را به آن نامه پنهان کرده. روزنامه‌های رسالت، خراسان و ابتکار هم از روز چهارشنبه به این سو بر این انتقادها افزودند. افراطی، نسنجیده، طعمه‌گذاری شبکه عنکبوت، قربانی ستون پنجم از جمله عباراتی است که این روزنامه‌ها برای شخص یا مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی و رفتار سیاسی او در پی انتخابات 22 خرداد 1388 به کار بردند. اما روزنامه‌های جمهوری اسلامی، شرق و اعتماد رویه دیگری در پیش گرفتند. مثلا روزنامه جمهوری اسلامی از اکبر هاشمی رفسنجانی نقل کرده است که اگر آیت الله خمینی به حرفهای او ایراد داشت، حتما در همان زمان پاسخ او را می‌داد. جوابی تلویحی به اتهام پنهانکاری حسین شریعت‌مداری به اکبر هاشمی رفسنجانی. و شماره روز شنبه روزنامه اعتماد با حمایت از گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی یادآوری کرده که محمود احمدی نژاد را میتوان رئیس جمهوری دانست که بیشترین تعداد سفرها را به آمریکا کرده و تابوی ارتباط با آمریکا و لزوم مذاکره مستقیم دو کشور را خود او و افراد نزدیک او شکستند، اما نامه‌های او به جورج بوش و باراک اوباما رئیسان جمهوری پیشین و کنونی آمریکا بی پاسخ مانده است. در خارج از چارچوب مطبوعات، یکی از چهره‌های شاخص جناح راست، احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، هم یادآور شد که پرونده رابطه آمریکا در اختیار رهبر جمهوری اسلامی ایران است. گفته‌های تازه اکبر هاشمی رفسنجانی درباره لزوم حل اختلافات تهران با واشنگتن و ریاض و معضلات دیگر در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران، پیشاپیش مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک درباره پرونده هسته‌ای ایران منتشر شده است. معنای این گفته‌ها چیست؟ وزن گفته‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در چه حد است؟ بازتاب این گفته‌ها در واشنگتن چگونه است؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال طیف ملی مذهبی در پاریس. در واشنگتن کوروش همایون‌پور، فعال حزب دموکرات آمریکا و مدیر مرکز آموزشی و پژوهشی گفتگوی آمریکا و عربستان سعودی در دانشگاه جورج واشنگتن، و محسن میلانی، رئیس بخش علوم سیاسی و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه فلوریدای جنوبی. آقای تقی رحمانی، واکنش روزنامه‌های راستگرای ایران در رأسشون کیهان به گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی درباره مناسبات ایران و آمریکا چه چیز رو بازتاب میده درباره مباحث مطرح در محافل سیاست‌گذاری ایران پیشاپیش مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک؟
ببینید، این مسئله، این نامه است که منتشر شد در مورد سخنان آقای هاشمی رفسنجانی. این یه پاسخ با آقای هاشمی بود که همونجور که آقای خامنه‌ای چهار سال پیش هم در یزد گفتش که هر موقع لازم باشه رابطه با آمریکا رهبری اعلام نظر خواهد کرد. مثلا این یه نوع پیام بود که این در حد آقای هاشمی نیست، آقای هاشمی نباید مثلا وارد این گفتگو بشه. ضمن اینکه این ظاهر قضیه بود، ولی سریع‌ترین پیام معمولا در این گونه مواقع در مقاله‌های کیهان آقای شریعت‌مداری می‌نویسه که نظراتش بسیار نزدیکه به آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای از ایشان به عنوان تحلیلگر فرزانه انقلاب نام برده. این دقیقا مشخص بود که این پیام داده شد و نماز جمعه هم وسیله آقای احمد خاتمی داده شد. اما مسئله مهمتر شاید این بود که چرا آقای هاشمی اومد این پیام داد. این آقای هاشمی با دادن این پیام به اصطلاح می‌خواست یه صف‌بندی ایجاد کنه، یه مسئله. در این حال می‌خواست نشان بده که دلش برای نظام می‌سوزه. خلاصه تفتی که با خونی دیگر پرورده است الان احساس می‌کنه در معرض خطره. و به نوعی آقای هاشمی سعی کرده با اینکه چندان قدرتی نداره یک فاصله گذاری سیاست از مثلا رهبری گاهی انجام بده بدون اینکه نام رهبری رو بیاره، ولی در این حال در چارچوب نظام باشه و در چارچوب حتی حاکمیت موجود یه بخشیش باشه، با دید متسامح‌تر. سلسله موضع‌گیری‌های هاشمی با وجودی که از مقام ریاست مجلس خبرگان هم کنار گذاشته شد، نشان میده که آقای هاشمی سعی میکنه این فاصله گذاری رو انجام بده و این فاصله گذاری رو ایشان هم به نظر من به این دلیل انجام میدهد که در اون بزنگاه تاریخی که حس میکند شاید بتواند نقش بازی بکند، مقداری اعتبار در درون حوزه ها و جریانات سنتی روحانیت و مقداری اعتبار در داخل اقشار تحصیل کرده جامعه به دست بیاورد و یک مقدار نقطه چینهایی با روش خودش، حالا چه موفق بشه و چه نشود، و بعد بتواند در یک منحنی وصل کند و خودش در اون بستر، چون شنیده های حالا غیر رسمی حاکی از اون است که ایشان به شدت نگران وضعیت کشور و وضعیت نظام هست، نظامی که خودش در وجود آوردنش بسیار نقش حیاتی داشته، به این خاطر او با وجود این حملات بازم هر از گاهی این موضوع ها رو خواهد گرفت تا شاید در یک مقطعی بتواند از این مواضع برای اون چی که خودش درست میداند اقدام بود.
آقای رحمانی در چارچوب تمایزهای جناحی داخلی پرداختن بهش، آقای کوروش همایون‌پور، ولی بازتاب حرفای بحث برانگیز اکبر هاشمی رفسنجانی در رسانه‌های آمریکایی چی بوده و در اون محافل؟
بله، تا این لحظه که ما صحبت میکنیم من نه انعکاس این خبر رو در رسانه‌های آمریکایی دیدم و نه واکنشی به اون، و به نظر من این چند دلیل داره. یه دلیلش اینه که به یه معنا خب آقای رفسنجانی دیگه بازیگر اصلی سیاست و حکومت ایران و عامل تصمیم گیرنده برنامه‌های دولت حساب نمیشه. دلیل دیگه‌ش هم اینه که مسئله داغ و مسئله روز روابط ایران و آمریکا از سرگیری این مذاکرات هسته‌ای 5+1 و به خصوص پیامی که آقای اوباما در این زمینه توسط آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه برای آقای خامنه‌ای فرستاده، و با در نظر گرفتن این نکات و اینی که در ضمن امسال سال انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست، این موضوعی که آقای رفسنجانی 25 سال پیش با آقای خامنه‌ای چی گفته یا چه توصیه‌ای کرده و یا نظرش در مورد روابط با آمریکا یا مذاکره با آمریکا در اون زمان چی بوده، واقعا اهمیت چندانی پیدا نمی‌کنه. البته ممکنه ظرف چند روز آینده این خبر یه مقدار مورد توجه اینجا واقع بشه، ولی فکر می‌کنم اگر این سخنان مثلا از دهان آقای خامنه‌ای یا حتی آقای احمدی نژاد بیرون اومده بود، خیلی بیشتر در آمریکا مورد توجه قرار می‌گرفت تا آقای رفسنجانی.
آقای محسن میلانی، محافل سیاستگذاری آمریکا، اتاقای فکر و وزارت خارجه معمولاً به این مواضع از نوع اکبر هاشمی رفسنجانی چگونه برخورد کردن در گذشته؟
در گذشته یعنی تا قبل از اختلافاتی که یک سال و نیم قبل، دو سال قبل در رابطه با ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به وجود آمد، همه فکر میکردن که همه که من نمیتونم بگم، ولی بیشتر اصطلاح این پینکنک ها آقای رفسنجانی رو به عنوان یکی از مهمترین مهره های سیاست داخلی و خارجی ایرانی میدونستن. ولی بعد از دعواهای انتخاباتی به نظر من هر روز در این محافل طرز فکری که نسبت به ایشون داشتن عوض شده، ولی هنوز که هنوزه به نظر من کسایی که با مسائل داخلی ایران آشنایی کامل دارن، آقای هاشمی رفسنجانی رو به عنوان یک سیاستمدار خیلی معتدل، بی‌سوش و واقعا یه رجال سیاسی ایران نگاه میکنن و بنابراین به حرفاش به نظر من با دقت فکر میکنن و بهش اهمیت میدن، و من به نظرم اگر در روزنامه های آمریکایی این منعکس نشده، من شکی ندارم که سیاستمدارهای آمریکایی، کسایی که سیاست خارجی آمریکا رو تعیین میکنن، این مصاحبه رو خوندن و براشون هم خیلی مهم بوده.
آقای فقیه‌رحمانی، واکنش روزنامه‌های جمهوری اسلامی شرق متفاوت بوده با روزنامه‌های جناح راست که در سوال اول ازتون در موردش پرسیدم. اینها بر این جمله اکبر هاشمی رفسنجانی انگوش گذاشتن که تنش زدایی در مناسبات خارجی مقدمه حل مشکلات داخلیه. تا چه حد این به مسائل داخلی ربط پیدا میکنه و چه اندازش پیشاپیش مذاکرات ممکنه که معطوف به مناسبات تهران و واشنگتن هم بشه، که شاید مثلا یه فضاسازی بشه که توی ایران سیاست و اختلاف نظر وجود داره و مسائل یک دست نیست؟
ببینید ما قبل از 20 سال پاسخ بودم می‌خواستم در این بحث آقای میلانی گفتم خدا کنه که آمریکایی‌ها معمولاً آمریکایی‌ها تو این 30 سال در شناخت حاکمیت ایران چندان تیزهوش نبودن و گفتمان‌های قدرت در داخل ایران رو ندونستن به خوبی ارزیابی کنن. ما این مشکل حتی تو بیانیه تهران و اون زمانی که اینا از دست دادن رو بحث بیانیه تهران که برزیل و ترکیه اومدن پای خود در آخری موضع دیدیم. این مسئله از خدا کنه امثال آقای همایون پور که روز باز به دموکراتان بتونن این تنوع و واقعی از داخل قدرت در ایران رو منتقل کنن، شاید سیاستمدارای آمریکایی درست‌تر گاهی موضع بگیرن. ولی در مورد روزنامه جمهوری اسلامی با دقت کنید، آقای مسیح مهاجری بسیار با آقای موسوی نزدیک بود و تو انتخابات ریاست جمهوری هم آقای موسوی حمایت کرد، به شدت با آقای هاشمی نزدیکه و به تبع نه تنها نظر اونا، نظر خیلی های دیگه هست. تنه صدایی با آمریکا بسیاری از حربه های جناح تون رو میگیره، باعث میشه سپاه عقبتر بنشینه و خود به خود یک فضای حد اقلی، البته نه 100% در جامعه، لااقل برای نیروهای درون حاکمیت که الان تحت فشار قرار گرفتن باز بشه. پس موضع روزنامه جمهوری اسلامی کاملا قابل فهمه، حتی بخشهایی به نظر من از مطلقه وقتی سکوت میکنن هم قابل فهمه، چون روزنامه نسبت اصالت همه مواضع مطلقه رو نشان نمیده. میشه گفت الان اون بخشی که اصولگراهای سنتی خوانده میشه به تبع این فضا چندان به نفعشان نیست، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ اجتماعی. منتها چون حرف اول آقای خامنه‌ای میزنه و مسئله رابطه با آمریکا دو چیز در نزد آقای خامنه‌ای مهمه، یکی که آمریکایی‌ها میخوان ما را براندازن، هر گفتگویی بی نتیجه خواهد بود، دومی که به اصطلاح این پرستیژ ضد آمریکایی بودن بخش عظیمی از هویت جمهوری اسلامیه، این هویت رو به اصطلاح در ازاش میخوان چی به دست بیارن و اینا مشکلاتی وجود داره. ولی به تبع این 100% اینطوریه. تنه استودایی در منطقه و جهان به نظر من به دموکراسی در ایران غیر مستقیم و مستقیم یاری خواهد رسان، چون خیلی از حربه ها و خیلی اتهاماتی که میشه به مخالفان زد از دستشان میگیره و این چیزی که به راحتی در ایران به نظر من اتفاق نمیفته و آقای خامنه ای به راحتی پای گفتگو زیاد با آمریکا شده، سر افغانستان شده، سر عراق شده، چون استراتژی آقای خامنه ای اینه که ما از اشتباهات آمریکا در منطقه استفاده خواهیم کرد و از آمریکایی‌ها زمان خواهیم گرفت. حالا این حرف چقدر غلط و چقدر درسته این نظر آقای خامنه ای بارها گفته علنی و جاهای به اصطلاح خصوصی، ولی واقعیت اینه که مسئله رابطه با آمریکا یه بخش تابوت که دقیقاً در زبان آقای شریعت مداری هم در پاسخ با آقای هاشمی بود که گفت امام مخالفت کرد تو نصف خبر گفتی، نه همه خبر گفتی. یه نکته کوچیک هم میگم، این داستان یه قربانی هم داشت، باید ازش یاد کنیم، آقای سعیدی سیرجانی بود که در اون سال یه مقاله نوشت و در اون مقاله گفت باید رابطه با آمریکا برقرار بشه. این جناح تندرو حاکمیت برای اینکه آقای هاشمی و مهاجران یه ادب کنه اون ایشون رو گرفت و بعد اون تراژدی مرگ نویسنده هم رخ داد.
آقای کوروش همایون پور، آقای رحمانی اشاره کردن به نقشی که شما میتونین بازی کنین در مثلا حزب دموکرات. حالا دولت باراک اوباما به این بحثایی که هست درباره مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی ممکنه چجوری نگاه کنه با توجه به حرفایی که آقای میلانی زدن که در اتاقای فکر و در محافل سیاستگذاری این حرفها حتما خونده شده حتی اگر بازتاب نداشته تو مطبوعات؟
بله، میدونی یه ویژگی سیاستگذاری و طرح سیاستهای مختلف در آمریکا اینه که همه چی کوتاه مدته و مدت توجه روی یه مسئله خاص خیلی سریع میگذره و اینو میشه به عنوان یه نقطه ضعف سیاست آمریکا به طور کلی مطرح کرد. کسایی که آمریکا بودن یا با اوضاع آمریکا آشنایی دارن میدونن که هیچ مسئله سیاسی اینجا مدت طولانی روی صفحه تلویزیون یا روی صفحه روزنامه نمیمونه. دو روز، سه روز، چهار روز راجبش صحبت میشه، بحث و جدل میشه، بعد یه مسئله تازه پیش میاد. بنابراین این درسته که در بعضی از تینک تنک ها به قول معروف یا در داخل وزارت خارجه آمریکا افرادی هستن، گروهایی هستن که به طور جدی و مداوم و با یه دید طولانی قضایا رو بررسی میکنن و زیر نظر دارن، اما در مجموع مخصوصا هرچی در سطح دولت آمریکا بالاتر بریم، یعنی به آقای اوباما رئیس جمهور برسیم، ایشون وقت نداره که سر یه مسئله مانند این کلی وقت صرف کنه. بنابراین اینو ما باید در نظر داشته باشیم در تمام خطوط سیاست‌های آمریکا و نه فقط ایران. ولی شاید بد نباشه که تذکر بدم که آقای اوباما از اولی که اومد سر کار نظر مساعد داشت و نظر مثبت داشت با مذاکره با ایران و دلش میخواست که مذاکرات به طور جدی آغاز بشه. البته یه مقدار به نظر من این بود که دولت ایران یا نخواست یا نتونست، و یه دلیل دیگه هم بود که آقای اوباما هم در داخل آمریکا از طرف جناح راست شدیداً تحت فشاره و اونا هم سعی میکنن که این مذاکرات انجام نشه و مجموعه این دو تا عامل باعث شد که کار به اینجایی بکشه که حالا کشیده. و با در نظر گرفتن این که امسال سال انتخابات ریاست جمهوری، یعنی تا ماه نوامبر و بعد ژانویه که دوره جدید ریاست جمهوری شروع میشه، به نظر من نمیشه امید چندانی داشت به اینی که مذاکرات خیلی طولانی و با جزئیات انجام بشه. و این مذاکرات 5+1 هم که قرار هفته دیگه شروع بشه اگه سر محلش بتونن توافق کنن، به نظر من از دید آمریکا یه چیز کوتاه مدته و اگه ظرف یه مدت کوتاه به این نتیجه نرسن که داره پیشرفتی در این قضیه حاصل میشه، آمریکا با جریانو ول میکنه.
آقای کوروش همایون‌پور توضیح دادن مواضع دولت باراک اوباما رو در ارتباط با مناسبات تهران و واشنگتن در چارچوب اون فعل و انفعالاتی که در سیاست داخلی آمریکا مطرحه. آقای محسن میلانی، در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان، محافظه‌کاران دست کم در دوره‌ای کوشیدن از راه نزدیک شدن به دولت هاشمی رفسنجانی تنش میان آمریکا و غرب با ایران و حامیانش در خاورمیانه رو کاهش بدن. الان نگاه محافظه‌کاران آمریکایی، حالا جمهوری خواهم جزوشونن اکثرا، به مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی چگونه است؟
حالا این محافظه کارهای دوران آقای رونالد ریگان باید برای همشون فاتحه خوند، چون اون دست راستی های زمان آقای ریگان با دست راستی های امروز آمریکا فرق زیادی کرده. یعنی واقعا از لحاظ فلسفه سیاسی این رشد نیو کانسرواتیسم تو آمریکا اختلافات فاحشی داره با محافظه‌گری دوران آقای ریگان.
اشارتون به نو محافظه‌کاران هست، درسته؟
بله، اشارم به نو محافظه‌کارها هستن که طرفدار جنگ آمریکا علیه عراق بودن و امروز هم غیر مستقیم دارن سعی میکنن بین ایران و آمریکا جنگ را بندازن. ببینید، مسئله این که در درون آمریکا کسایی هستن که میخوان با ایران مذاکره کنن، به نظر من در این 30 سال اخیر شواهد زیادی هست که اینطور آدمایی وجود دارن و آدمهای پرنفوذی هم هستن. اهمیت مصاحبه که آقای رفسنجانی کرده به نظر من نه فقط نشون میده که متاسفانه این حرفو دارم میذارم، نه فقط نشون میده که سیاست خارجی ایران چقدر از این تعادلی که قبلا در زمان هاشمی داشته به طرف راست رفته، نه فقط اینو نشون میده، بلکه نشون میده که در طبقه حاکمه ایران هم کسایی هستن که خواهان مذاکره هستن با آمریکا. من به نظرم به خاطر اینکه این مصاحبه چند هفته قبل از شروع مذاکرات شده، این اهمیتش در اینه. یعنی آقای رفسنجانی داره به یه زبان خیلی ساده داره مطرح میکنه که ما میخواستیم با آمریکا رابطه برقرار کنیم، و بعد از اون مهمتر داره این مسئله رو مطرح میکنه که اگر جمهوری اسلامی نتونه مسئله خودش رو با آمریکا حل کنه، اگر جمهوری اسلامی مسئله خودش رو نتونه با عربستان سعودی حل بکنه، داره میگه که ما دوران خیلی جدی و دوران خیلی بدی رو در آینده خواهیم داشت. این به نظر من اهمیت مسئله صحبتهایی که آقای رفسنجانی کرده، و برای من نکته خیلی جالبی که در این مصاحبه بود که من بیشترش رو خوندم اینه که آقای رفسنجانی داره خیلی روشن و واضح میگه که کسایی که امروز در قدرت هستن نمیخوان مسائل ایران حل بشه، و با مطرح کردن این به نظر من داره مخالفین ریفورم تو ایران در یک موضع خیلی مشکلی قرار.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای تقی رحمانی، حالا این چیزایی که آقای محسن میلانی بهش اشاره کردن، قدر و وزن حرفای آقای هاشمی رفسنجانی چقدر در شرایط فعلی ایران؟
ببینید، اگه بگیم نیروهای سیاسی تعیین کنندن مؤثرن و مطرح، میشه گفت آقای رفسنجانی در موقعیت نیروی بین مؤثر و مطرح همین که عکس العمل نشون داده میشه، نشون میده این تمایل در بخشی از قدرت هست، در حتی در بخشی از سپاه هست، در بخشی از و خصوص نیروهای بروکرات هست، حتی در بخشی از این تمایل در دولت احمدی نژاد هست. این واقعیت، این تمایل وجود داره حتی در دولت آقای احمدی نژاد. یعنی اون تحلیلی هست که همبارم کیهان مطرح کرده که اینا معتقدن که بهار عربی دست آمریکاست مدیریتش، ما باید آلترناتیو این بهار عربی در ایران باشیم، و این نشان میده که این تمایل وجود داره. منتها الان ما در ساختار هرمی قدرت در ایران تجربه تکراری که متاسفانه از دوره رضا شاه شروع شده، رسید به محمد رضا شاه و امروز در مثلا بعد از انقلاب در شکل آقای خامنه‌ای تجلی پیدا کرده، همه چیز فردی شده و او فرد خیلی تعیین کننده. شاید حتی به نظر من بین نیروهای دستاندرکار یعنی بروکرات ها و نظامیانی که تعیین کننده هستند و مدیران اقتصادی کشور نظر خواهی بشه، اینا شاید به مذاکره و برای لاقل حل بخشی از مشکلات مذاکره رو تشویق کنن. به این خاطر پس میشه گفت آقای رفسنجانی هم که اول بحث گفتم یک تحلیلی داره، اگرچه الان تعیین کننده نیست ولی هنوز یک نیروی موثره، تحلیلی داره که اگه یک روز در اون شرایط بزنگاهی قرار گرفت، حرفاشو زده باشه، فاصله گذاریاشو کرده باشه تا بدونه به عنوان بخشی از نظام طرف گفتگو هم با نیروهای داخل قرار بگیره هم نیروهای خارجشون، یکی آقای رفسنجانی متکا بودن بین جناح‌های حاکمیت بوده، البته یه دوره‌ای هم همه مخالفین خودش حذف کرده، ولی این ویژگی در آقای هاشمی رفسنجانی هست و این اعتبارش هنوز هست. عکس العمل به یک اقدام دقیقا در جامعه ما نشان میده که طرف در چه میزانی از حد قدرت و نظر هست. بیشک میشه گفت که این یک نوع سرمایه گذاری ناامیدانه برای آینده است. به نظر من آقای هاشمی داره سرمایه گذاری ناامیدانه میکند که شاید بتواند از این سرمایه گذاری در آینده استفاده کند در جهت اون دیدگاهی که خودش داره و تحلیل کرد.
حرف آخر آقای تقی رحمانی، مناسبات تهران و واشنگتن و گفته های تازه اکبر هاشمی رفسنجانی، آقای کوروش همایون‌پور با نکاتی که آقای رحمانی گفتن در جمع‌بندیتون موافقی؟
در مجموع بله، ولی من میخواستم به یه نکته دیگه هم اشاره کنم. این مصاحبه آقای رفسنجانی با اون فصلنامه که در خبرگزاری ها و تارنماهای فارسی زبون خیلی انعکاس داشته و به حق روی این مسئله روابط ایران و آمریکا و مذاکرات ایران و آمریکا تکیه شده به جای خود، ولی وقتی متن مصاحبه رو میخونید حداقل برای من این پیش اومد که این به یه نوعی یه نوع دفاعیه هم هست که آقای رفسنجانی از خودش و سیاستهاش و برنامه‌هاش در ربع قرن گذشته داره میکنه و به یه نوعی داره کارنامه سالهای قدرت خودش رو ارائه میده و نظرات و سیاستهای خودش رو توجیه میکنه. برای اینکه وقتی نگاه کنیم ببینیم به چه مسائلی میپردازه: روابط با عربستان، روابط با مصر، جمهوری‌های آسیای مرکزی شوروی سابق که از 4 تاشون نام میبره، ماجرای ترورهای رستوران میکونوس برلن، روابط با سازمان‌های حزب الله در لبنان و حماس در فلسطین، کل برنامه هسته‌ای ایران، کل مسئله وجود سلاح‌های اتمی در منطقه، حتی واکنش ایران به قطعنامه سازمان ملل برای پایان به جنگ ایران و عراق. بنابراین وقتی نگاه کنیم میبینیم این راجب تمام این مسائل داره صحبت میکنه. این حداقل در من این عکس العمل رو به وجود آورد که ایشون داره واقعا تمام کارنامه 25 سال گذشته خودش رو ارائه میکنه و اون رو توجیه میکنه.
آقای محسن میلانی، شما نظرتون در مورد حرفای آقای کوروش همایون‌پور و آقای تقی رحمانی چیه؟ جمع‌بندی خودتون، نکته آخر.
اگر اجازه بدید من فقط جمع‌بندی خودم رو ارائه بدم. من این مصاحبه ایشون رو از 3 جهت خیلی مهم میدونم. یکی این که در این دوران خیلی حساس که امکان این هست که تحریم‌های غربی‌ها و آمریکا کمر اقتصاد ایران رو بشکونه و یا حتی امکان جنگ هست، آقای رفسنجانی داره صحبت از این میکنه که ایران نمیتونه به عنوان یک سیستم جمهوری اسلامی، به عنوان یک سیستم سیاسی نمیتونه با آمریکا مذاکره نکنه، باید این مذاکره رو انجام بده. و در حقیقت به نظر من یک طوری داره اینطوری مطرح میکنه که اگر هم در این مذاکراتی که در هفته‌های آینده انجام خواهد شد، اگر ایران هم پوانی به غرب بده اشکالی نداره. این مسئله اوله. مسئله دوم، خیلی به زبان روشن داره میگه که سیاست‌های خارجی ایران در حقیقت با شکست روبرو شده. درسته یه مقدار زیادی سعی داره میکنه که بگه زمان من فلان کار کردم و بیسار کار کردم و اینها، ولی در حقیقت داره میگه من هم نتونستم کاری بکنم. و مسئله سوم که برای من از همه جالب‌تره اینه که با با تمام کوشش هایی که در ایران در این دو سال و نیم اخیر کردن، هنوز که هنوزه صدای رفسنجانی رو نتونستن خاموش بکنن و این نشان دهنده اینه که هنوز که هنوزه در درون جمهوری اسلامی کسایی هستن که اعتقاد به ریفرم دارن، اعتقاد به تغییر، یه سری تغییرات مهمی در نظام جمهوری اسلامی هستن.
با سپاس از شما آقای محسن میلانی، آقای کوروش همایون‌پور و آقای تقی رحمانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.